بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 89، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 17-8-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره بحث در نحوه جمع بین این احادیث متعارضه باب ما فیه زکات که اجمالا یه عده از روایات صحیحه یا موثقه مفادش این است که در غیر نه چیز زکات نیست، و از اون طرف روایات صحیحه یا موثقه که اینام زیاده مفادش این است که در غیر نه چیز زکات هست، و بعضی اون صحیحه علی ابن مهدی تقریبا جامع همه اینا بود. اینجا یه بچی که یونس فرموده بودن اون قانع کننده نبود، یعنی رفع تعارض نمی‌کنه. اینی هم که شیخ مفید علیه الرحمه فرمودن و شیخ طوسی علیه الرحمه هم در تهذیب هم در استبصار پیروی کردن که حمله بر استحباب بکنیم این روایاتی که در زائد بر تسعه میگه زکات هست، اینم همینطور که صاحب حدایق فرمودن یه جمع تبرعیه، یعنی برای که دلمونو خوش کنیم که یه جوری تناقض روایات رو رفع کرده باشیم، و چنون چه ملاحظه فرمودید خود شیخ مفید در مقنعه و همینطور شیخ طوسی در تهذیب و استفسار خودشون میفرمان لعلا تتناقض الاخبار، یعنی از زیغ خناق ما مجبور شدیم یه همچی جمعی بکنیم. اون وقت این جمع اگه جمع عرفی بود خوب بود، سید مرتضی رحمت الله علیه که ایشون هم از اکابر شاگردهای شیخ مفیده به این جمعی که استاد کرده اشاره میکردن، معلوم شه در ذهن ایشون این جمع جا نیفتاده و قبول نداشتند. برای که ما عرض کردیم جمع، جمع بین دلیلن، اگه جمع عرفی باشه که وقتی که دو دلیل و دست عرف میدی بگه نه دیگه تناقض نداره، تعارض نداره، اینجور جمع پذیرفته است و میشه محور فتوا بشه. اگر یا عام میفرمود اکرم العلماء، بعد یه روز یه گفت لا تو که من نحویین من العلماء، خب اینجا هر عرفی میگه بسیار خوب عام بوده، قاعده کلی دست داده، بعد اینا رو استثناء کرده. یا یه دو فرمود اعتق رقبتن، یه دو فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، و ما فهمیدیم که یه حکمم هست. اینجا حمله مطلق بر مقید میکنن عرف. بالاخره اگر جمع جمع عرفی باشه که عرف وقتی که دو دلیل رو دستش میدی خودش به قاعده اینجور بفهمه، این وقت میشه محور فتوا بشه. اما جمع مدرسه‌ای که اگه دو روایت رو دست عرف بده عرف میگه متعارضه و توش میمونه، چنانچه میبینیم اصحاب ائمه موندن، عبدالله ابن محمد توش مونده که سوال میکنه از امام به وسیله مکاتبه، که از اون طرف از امام صادق اینجور نقل شده، از طرف اینجور نقل شده. حال چی؟ اگر یه جمع عرفی بود که خب اونم میفهمی، اونم از عرف بوده بالاخره. اون وقت وقتی که ما میبینیم این دو دسته روایات و دست عرف بدیم، اینا رو میگه با هم متناقض، با هم متعارض و توش میمونه. ما حالا بیایم تو مدرسه اعمال دقت بکنیم و بگیم اون روایاتی که میگه زکات در نه چیز هست و در بیشتر نیست، این نصست در این که در بیشتر نیست، و اون روایاتی که میگه زکات فی کل ما کیله بسا و بلغ الاوساق، این ظاهر در عمومه، اون وقت نص بر ظاهر مقدمه. بسیار خوبه، این را تو مدرسه خوبه برای این که جمع تبرعی بشه. اما عرف بازم این دوتا دست روایت رو متعارض میبینه. اگه اینجور باشد جمع تبرعی برای رفع تناقض، برای اینکه در مقابل مستشکلین جواب بدی، برای مجادله و مخاطبه خوبه. اما جرأت میکنید فتوا به استحباب بدید؟ در صورتی که ما یه روایتی هیچ جا نداریم اشعار به این که مستحب زکات در غیر نقطا. انصافا این اشکال صاحب حدائق اشکال واردی. خب پس بنابراین این که مشکل،
البته عرف اوغلا معلوم نیست بین نص و ظاهر تعارضی بشه، به اطلاق
میبنم نه همه جانی من اینجا میبینم، اینجا یه روایتی میگه که زکات در غیر محتونی، یکی دیگه میپرسه هل فل عرض زکاتون؟ قال نعم. و در زمان پیغمبر عرض نبود، در زمان پیغمبر نگفت کیف لا تکون فی و عامت و خراج العراق منه. اینا مستحبه، اینا لح لح استحبابه، خیلی مشکل. بنابراین فتوای به استحباب مشکل است ولو بزرگان فرموده باشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آقای بورژردی فرمودن بزرگی بزرگان به جای خود، احترامشون هم محفوظ، اما هیچ وقت بزرگی بزرگان مانع نشود از این که شما فکرتون رو به کار بندازید و بگید نه پس نمی‌فهمیم. حالا این روایات متعارض به دست شیخ مفید که رسیده فرموده برای که لا تتناقض الاخبار، ما حمله بر استحباب میکنیم اینا رو. حالا شما فرض کنید خودتونو زمان شیخ مفید، هنوز شیخ طوسی، بزرگان بعد، محقق، علامه، اینا نیمدن که پیروی کنن از شیخ مفید و یه شهرت درست بشه. شما در فرض کنید که شرق بغداد بودید، یه شیخ مفیدی هم در کرخ بغداد، و کرخ در کرخ بغداد شیخ مفید میگفت ما برای این که تعارض برطرف بشه اینجور میگم. این برای شما قانع کننده بود. بعد میشد یه کسی بگه تو صبر کن، آخه تا یه هزار سال دیگه شیخ طوسی بعد میاد، محققی میاد، علامه‌ای میاد، اینا جمع شیخ مفید رو میپذیرن، وقتی شهرت درست میشه، شهرت متأخرین. این واقعا یه همچی شهرتی قانع کننده است برای شما. بنابراین مشکل است که ما فتوای به استحباب همچی بدیم برای اینکه شیخ مفید فرموده، چون ما توش موندیم لعلا تتناقض الاخبار اینجور میگیم، شیخ طوسی هم در تحقیق و استفسار همینجور فرموده. پس فتوای استحباب واقعا مشکل است، همینطور که صاحب حضرت اشکال کرده. از کم ببین سید مرتضی که شاگرد شیخ مفیدن بوده، بزرگی استاد مانع از این نشده که خودش نظر خودشو بده، جا نیفتده اون نظر شیخ مفیدن بده، گفته عمل برتقیه در انتظار. از اون طرف این تقیه هم که صاحب حدائق فرمون، ما دیرو اشکالاتی بهش کردیم، گفتیم مگر این که مراد تقیه از حکومت ها نه صاحبان فتاوا، این هم نه خود امام تقیه، میخواسته شیعه ها درگیر نشن با حکومت و موظف باشن این زکات رو بدن برای اینکه گرفتاری براشون درست نشه. میگه اینجور بگیم تقیه سر و صورت پیدا میکنه، و الا اینکه بگیم ائمه ما تا چیز میشده برای خودشون میترسیدن تقیه میکردن. و از اون طرف گفتیم غیر اهل سنت هم خیلی هاشون قائلن به اینکه زکات در چهار چیز سر بیشتر نیم. خب اگر چنون چه فرض کن نظر امام همون نه چیز بود، میفرمود نو چیز، میفرمود چهار چیز، و بعد هم میگفت خب ابن عبی لیلان که اینجور گفته، حسن بصری هم که اینجور گفته، نمیدونم ابن مبارک هم که اینجور گفته، روایت هم که از پیغمبر هم. من دیروز از المغنی برای شما چند تا روایت خوندم، البته از دارقطنی نقل میکرد. من افکرم دیروز جلد اول اشتباه کردم، جلد دوم مغنی ابن قدامه بود. حالا علی حاله، پس این تقیه فقط این اشکال هست، مگر این که اشکالو اینجور هستون که تقیه نه از صاحبان فتاوا، بلکه تقیه از حکام، اینم نه خود امام تقیه برای خودش، میخواست شیعه ها مبادا بگن ما زکاتو نمیدیم جانشون به خطر بیفته، مثلا چون حکومت ها اقتصاد کشور بر اساس زکات بوده، اینا سعی داشتن زکوات رو جمع کنن برای اینکه پایه حکومتشون اقتصاد بوده. حالا اینجا مرحوم آقای حاج آرزام عرض کردیم گاهی به نعل میزنه و گاهی به میخ، و ایشون اول میفرمان ظاهر این روایات این است که اینا خیلیش تقیتا صادر شده سو اینها، و به نظر میاد که مسئله تقیه قوی باشد و تقریب میکنه تقیه رو. بعد میفرماد ولیک معذالک، این ظاهر روایات این است که در مقام بیان حکم واقعی، و اون وقت ظن به این که این روایات برای تقیه است، این ظن بهش ترتیب اثر نمیدیم. چرا؟ برای اینکه ظواهر الفاظ حجت است ولو ظن به خلاف داشته باشی، در حجیت ظواهر مظن لازم نداریم، بلکه حتی با ظن به خلاف هم ظواهر حجت است. پس بالاخره ایشون استحباب و تقریب میکنه. او آخران میگه ممکن است بگیم روایاتی که میگه در غیر از نود و زکات، روایت ها مختلفه، بعضیاش بوی تقیه میده، همچی ظاهرش تقیه است، بسیار خوب اینا تقیه، اما بعضیاش نه، خیلی هم بوی تقیه نمیده، ظاهرش رو اخذ بکنیم. و بالاخره او آخرم به مسئله تسامح در ادله سنن و اخبار منبلغ و اینا به اینا میچسبه و میخواد یه استحبابی درست بکنه.
اگر ظاهرش بگیریم باید بگیم واجبه، چرا استحباب درست بکنیم؟
خب اسباب این که اون روایات گفته نه توز بیشتر زکات نداره با اونا ببینیم. اینجا ما دیروز اشاره کردم که ما یه بحث اصولی کوچولو اینجا به نظر میاد که به جا باشد که ذکر بکنم، برای این که بسیاری جاهای مسئله مورد ابتلاه و بسا شبهه‌ای از در ذهن من هست، شاید آقایون بتونن شبهه من رو از ذهنم رفع بکنن. در باب حجیت ظواهر، در باب حجیت خبر ثقه، حجیت قول مرجع تقلید، مفتی برای اونه که میخوان تقلید بکنن. در این جاها نوعا میبینید همین حرف رو میزنن، مثلا در باب حجیت ظواهر مرحوم آقای آخون در کفایه در باب حجیت ظواهر همینی که مرحوم آقا آرزا اینجا میگن ایشون هم اونجا میگن در کفایه که حجیت ظواهر منحصر نیست به اونجایی که برای شما مظنه بیاره، بلکه حتی با ظنه به خلاف هم ظواهر الفاظ حجت. اون وقت گویم دلیل بر این معنا میارن، میگن که اگه بنا بشه که حجیت ظواهر دائر مدار ظن شخصی طرف باشه، مولای اگر چنون چه گفت برو فلون کارو بکن و ظاهر کلامش این است که مثلا برید آب بیاره، بعد عبد بگید من از کلام شما برای مظنه پیدا نشد، من مثلا مظنه دونم خراب بود یا مثلا ظن به خلاف پیدا کردم، اینجا عقلا مذمتش میکنن، میگن ظاهر کلام مولا این بود که برو آب بیا، حالا تو احتمال دادی که شاید این مولا مرادش به آب سکنجه بینست مثلا فرض بگیری و روی یه قرائنی هم به قول خودت میگوی مظنه به خلاف پیدا کردی، اینا جواب مولا نشد. بنابراین به ظواهر الفاظ باید عمل کرد در باب احتجاج و لجاجی که بین موالی و عبید هست. اینجا طرف اگه بخواد بگه من مظن پیدا نکردم ازش نمیپذیرم و بنابراین ظاهر لفظ حجت تعبدن ولو ظن به خلاف شما داشته باشید. در باب قول مرجع تقلید هم همینو میگن لابد، در باب حجیت خبر ثقه هم همینو میگن. این فرمایشیست که آقایون دارن. من از قدیم یه شبههی در ذهنم بوده که من این شبهه رو حالا طرح میکنم برای آقایون. اینجا در باب ظواهر الفاظ و خبر ثقه و قول مفتی که مثلا اهل خبره، یه وقت در کارهای شخصی، یه وقت در کارهایی که بین موالی و عبید. اگه در کارهای شخصی باشه که قطعا تا انسان وثوق پیدا نکنه عمل نمیکنه. شما اگر منظره رو میخوای مثلا بفروشی، یه کارشناسی آورد قیمت کرد اهل خبره، اتفاقا وقتی که قیمت کرد تو ذهنت اومد که این کارشناس با اینکه کارشناس است معلوم میشه به قیمت این محله آگاهی نداره، یا معلوم میشه امروز صبح سیگارشو نکشیده است، قلیونشو نکشیده است، خوب نتونست تشخیص بده. شما میگوی خب چون این اهل خبره است بسیار خوب باد آبا، اگه به نظر اومد یه میلیون تومن کلا سرت میده، میگوی خب باد آبا. هیچ وقت اینجور نیست. در کارهای شخصی انسان از قول اهل خبره، از قول ثقه، از ظواهر الفاظ اگه وثوق پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد، دلش گرم شد عمل میکنه، دلش گرم نشد عمل میکنه. و اینو عقلا اینو علم میدونن، علم منحصر نیست به اون یقینی که هیچ احتمال خلاف نده، همون وثوق و اطمینان، سکون نفس، آرامش نفس، این رو اقلا علم میدونن. پس در حقیقت وقتی که وثوق پیدا کردن این علم دیگه، خود اهل قول اهل خبره و خبر ثقه و نمیدونم ظواهر الفاظ، اینا راه علمه، راه علم اقلا و اجرای علم پیدا که عمل میکن. این در کارهای شخصی، در کارهای شخصی شک نکنید که تا وثوق پیدا نکنن عمل نمیکن. اما ما بحثمون در کارهای شخصی نیست، بلکه در کارهایی است که مربوط به مولا و عبده. خداوند دستوری داده، ما میخواییم به ظاهر لفظ قرآن یا حدیث فتوا بدیم. قول اهل خبره مثل مجتهد حکم خدا رو گفته، خبر ثقه حکم خدا رو بیان میکنه. در اموری که مربوط به مولا و عبد است، اینجا آقایون میگن که ولو در کارهای شخصی وثوق میخوای، اما اینجا دائر مدار وثوق شخصی نیست، بلکه وثوق نوعی ملاکه. یعنی چون خبر ثقه برای نوع مردم وثوق میاره، ظاهر لفظ نوعا وثوق میاره، قول اهل خبره وثوق میاره، این وثوق نوعی کافیست. ولو جناب عالی مزنده دونت وثوق دونت خراب باشد، وثوق پیدا نکنی، متعبد عمل بکنی. برای اینکه اگر دائر مدار وثوق شخصی باشه، شما ممکنه کلام مولا زمین بزنی بعد بگو من وثوق پیدا نکردم. این فرمایش آقایونه و می فرمان که اگر مولا به عبدش گفت برو مثلا فرض بگیرید آب بیار و ظاهر لفظ نزد عقلا این باشد که باید برد آب بیاره، ولو این مزنه به خلافم پیدا کرده این عبد، اگر نرفت آب بیاره عقلا مذمتش بکنه. پس معلوم میشد حجیت در اینجا دائر مدار وثوق نوعیست نه وثوق شخصی. اصلا حجیت از ماده احتجاجه، یعنی مولا به عبد میتونه احتجاج کنه، عبدم به مولا میتونه احتجاج کنه. اگر عبد به ظاهر لفظ عمل کرد و برخلاف مراد مولا بود، عبد به مولا احتجاج کنه، میگه والله ظاهر لفظت این بود منم عمل کرد، و اغلا میگن حق با این. اگر عبد عمل نکرد مولا میتونه به عبد احتجاج بکنه، و اغلا میگن که خب مولا گفته بود تو چرا عمل نکردی. پس این در جایی که پای لجاج و احتجاج است و در اموری که مربوط به رابطه مولا و عبد است، در اینجا اغلا میگن مولا به عبد میتوند احتجاج کند به ظاهر لفظ، عبد هم به مولا میتوند احتجاج کند به ظاهر لفظ. معنی حجیت همینه. حجت روزا تو کبراینا خوندی معنی غلبه، تو حاشیه ملعبدون معنی غلبه، یعنی ای بر او غالب میشه او بر ای غالب میشه. اگر چنونچه عمل کرد عبد به ظاهر لفظ، عبد حجت بر مولا داره. اگر عمل نکرد به ظاهر لفظ، مولا به عبد حجت داره و احتجاج میکنه. این منتها بیانی است که آقایون میکنن. ولی عرض من، اشکال من این است که به نظر میاد که اینجا یه مسئله احتیاطی تو کار هست. اگر چنونچه این ظاهر لفظ مطابق احتیاط باشد، اون وقت احتجاج میکنن به اعتباری که مطابق احتیاطه. اما اگه احتیاط در خلاف ظاهر لفظ باشد، اینجا احتجاج دیگه به ظاهر لفظ نیست، بلکه به اون خلافشه. حال چطور؟ اگر چنون چه مولای پسرشو گذاشت در اختیار شما، در امور مهمه فرض کنید، پسرشو گذاشت در اختیار شما، گفت که این پسر منو خوب مراقبت بکن، اگر شما بردی این پسر مریض شد، بردی پیش دکتری که متخصص اهل خبره و این اهل خبره یه تشخیصی دو، اگر شما راه احتیاط دیگری نداشته باشید و راه احتیاط همین گفته دکتر باشه، اینجا شما اگر بر طبق گفته دکتر عمل نکنید و بچه بیمیره مولا به شما احتجاج می کنه. اما اگر راه احتیاطی در کار بود، دکتر گفت این مرضش مالاریاست مثلا و یه نسخه هم تو، شما که از طرف مولا بودی به ذهنت آمد که این دکتر مثل این که تشخیصش درست نیست، مظنه به خلاف تشخیص دکتر پیدا کرد، حال رو هر جهتی به نظر مثل خمار بود، خوب دقت نکرد، بلا اهل قبره بود، بالاخره هرچه هست به نظرت اومد این دکتر اشتباه کرد و میتونست یه شورای طبی تشکیل بدی، در اختیارت بود شورای طبی که نظر این دکتر مطابق احتیاط نبود و راه احتیاط داشتی، میشد یه شورای طبی تشکیل بدی و به او ارجاع بدی رو، یا مثلا راه احتیاط دیگری داشتی. معذالک گفتی خب به من چه؟ مولا گفته است که بچه من مراقبت کن، منم به اهل خبره که دکترت ارجاع دادم، حال ولو من مظنه برخلاف دارم، بچه اگه مردم خب به درک به مولا میگم من به اهل خبره ارجاعش دادم و اهل خبره اشتباه کرده، به من چه؟ اگه مولای عالم به غیبی باشه یا نه، خودت بعد بهش گفتی که واقعش اینست که من همون وقت که این دکتر گفت من مظنه به خلاف داشتم و میشد ببرم یه شورای طبی تشکیل بدم و بهتر رسیدگی بکنم، اما من دیگه به اهل خبره عمل کردم و ازیجاد بچه مو. آیا مولا نمیتونه شما رو مذمت کنه؟ بگه تو با این که مظنه پیدا کردی که این دکتر در این مسئله اشتباه کرده و دکتر متخصص تری هم اونجا وجود داشت، یا شورای طبی میشد تشکیل بدی یا راه احتیاط هم داشت، تا این دکتر گفت شکم به چمن پاره کن تو هم پاره کردی. حال یه وقت یه مرض جزئیه، میگه یه گلگاف زبون بهش بده بسیار خوب میدیم، حالا برفضل نشو خوب نمیشه اما ضرر نداره. اما یه وقت دکتر میگه این فلون مرضه، یالا شکمشو پاره کنی، امر دائره بین حیات و موت این عبد، و شما از قول این اهل خبره وسوق پیدا نکردی بلکه وسوق به خلاف داری، زن به خلاف وسوق هم نمیگی، زن به خلاف داری و برات میسر بود احتیاط کنی، تأخیرش ضرر نداشت خیلی، که حالا امروز کمش پاره نکنم پنج روز دیگه پاره، یا شورای طبی میشد تشکیل بدی و شما تشکیل ندادی و بچه رو گذاشتی در اختیار این دکتر، شکم بچه پاره که تصادف رو مو، خودت هم بعد بر مولا تعریف کردی که آقای مولا ما واقعش نیست او وقت زنده به خلاف پیدا کردم، به نظرم اومد که این دکتر قلیونشو نکشیده و حواسش جانی، شورای طبی هم میشد تشکیل بدیم، ولی خب ما دیگه اهل خبره بود و قول اهل خبره هم که حجت نزد عقلا، ما عمل کردیم با اینکه زنده به خلاف داشتیم، مسئله خیلی امر حیاتی مهمه، آیا مولا نمیتونه شما رو مذمت کنه؟ بگه در این امر مهم با اینکه مظنه به خلاف داشتی راه احتیاط باز بود چرا عمل نکردی؟ پس اینی که میبینی اگر به قول اهل خبره مراجعه کردیم او غلا میگن باید عمل کرد، در جاییست که راه احتیاط هم عمل به قول ای باشد، اگر عمل قول این اهل خبره مطابق احتیاط باشد ولو بنده مظنه پیدا نکنم، یعنی راه دیگه نباشه، راه های دیگه مسدود باشه. اینجا در جایی که مطابق احتیاط باشه من باید عمل بکنم ولو خودم زنده به خلاف. مسئله مسئله مهمیه، امرم امر حیاتیه، به شورای طبی میشد مراجعه کرد، احتیاط میشد کرد، لجنه طبی میشد تشکیل داد، به یه دکتر دیگه که متخصص ترست میشد ارجاع بدن. ما ارجاع ندادیم، ما گفتیم چی کار داریم، ما مردم که خب مرده به درک به سر مولا، ما اونی که وظیفه اون بود تعبدن بیایم این رو عمل بکنیم. آیا اوغلا شما مرا مذمت نمی کنن؟ قطعا مذمت. پس بایست اجازه بدم من عرضم تموم بشه، من عرضم تموم نشه. یه وقت سیه اماراتی را خود شارع حجت قرار میده، میگه بیانه حجت ول اون روایت مسعدت صدقه موثقه مسعدت ابن صدقه میگه که ول امور علا هازا الا ان یستبین لک، یا حتی یستبین لک او تقومه به بیانه، بیانه رو شارع تعبدن حجت قرار داده. اگر شارع تعبدن یه چیزی رو حجت قرار داد که دلیل داریم برای که این حجت تعبدیه، اینجا علائم باید بر طبقش عمل کرد، کشف خلافم شد من معذور. در اونهایی که خود شارع تعبدن حجت قرار بده من عرضی ندارم، بیانه را خود شارع تعبدن حجت قرار بده. اگر خبر ثقه دلیل داشتیم که خود خبر ثقه را شارع حجت قرار داده که حجت شرعی، یا قول فقیه را اگر حجیتش رو از روایات یا از آیه نفر یا نبع از اینجور چیزا تونستید حجیتش رو درست کنید، میشه مثل بیانه، اون وقت حجت تعبدیه دیگه، من فضولی نباید بکنم. اما اگر چنون چه نه، شارع خودش تأسیساً یه چیز رو حجت قرار نداده، بلکه اغلا در مقام عمل به قول اهل خبره عمل میکنن، به خبر ثقه عمل میکنن، به ظواهر الفاظ عمل میکنن که عمل اغلاست، سیره اغلاست. اگر آمدید اینجا گفتی چون سیره اغلاست شارع هم که احد من الناس ردع نکرده، از این راه حجت خاصی بکنی، یعنی حجت امضایی، امضا هم نه این که شارع گفته امضیتو حجیت قول اهل خبره، حتی امضیتو هم نگفته. اغلا در کارهاشون به قول اهل خبره، به خبر ثقه، به ظواهر الفاظ عمل میکردن، شارع هم خودش تشکیلاتی تازه نداره، شارع هم مثل همون باقی دیگه گذاشته محول کرده به اوغلا. در این جاهایی که دلیل شما برای حجیت قول اهل خبره یا خبر ثقه یا ظواهر الفاظ سیره اوغلا باشه، بنای اوغلا، و نوعاً در مسئله تقلید و در مسئله خبر ثقه و ظواهر الباب اگه آقایون یادشون باشه، بالاخره بعد از آنی که آیه نبع و آیه نفر و آیه سؤال و روایات دیگر رو همه رو ذکر میکنن، میگن اینا در مقام تأسیس حجیت نیست، اینا امضاء همه انای و غلاف چیزی نیست، چیز تازه اینی خلاصه بر طبق همون نظر اوغلا. خلاصه حجت تأسیسی قائم نیستن، بلکه حجت امضایی، نه اینکه باز امضایتون گفته سا، یعنی بر طبق قرار اوغلا ارجاع کرده به اوغلا. اگر رسید نوبت به اوغلا، یک کلمه من عرض بکنم، اوغلا در کارهاشون تعبد ندارن. چنین نیست که یه روزی یه لجنه تشکیل داده باشن و گفته باشن متعبدن به قول اهل خبره عمل بکنی، اضبابی که ناچاری تعبدن قول اهل خبره حجه، تعبدن خبر ثقه حجه، تعبدن ظواهر الفاظ حجه. اوغلا تعبد ندارن، بلکه در کارهاشون اینا راه علمشونه. از قول اهل خبره اطمینان پیدا میکنه، از قول ثقه اطمینان پیدا میکنه. اگه ذهن خراب نباشه نوعا از این جور چیزا وسوخ پیدا میکنه و به وسوخشون عمل میکنه. اون وقت در جایی که مولا و عبد پای مولا و عبد تو کار باشه، دستوریست از مولا و عبد میخواد عمل بکنه. اگر این قول ثقه، قول اهل خبره، قول مثلا حجیت ظاهر مطابق احتیاط باشه، اینجا عبد ملزم عمل. اما اگر عبد خودش دید این خلاف احتیاطه، به نظرش اومد، به نظرش اومد این ثقه اشتباه کرده، این اهل خبره این مسئله رو خوب تشخیص نداده، این مسئله سیاسی رو مثلا یا مسئله اقتصادی رو این فقیه نتونسته درک کند، مثلا به نظرش اینجور اومد، مذهب نپیدا و راه احتیاط هم باز باشه، مجتهد دیگری هست که این مسئله رو تشخیص بده، یا یه لجنه فتوایی، یه شورای طبی هست که میشه بهش مراجعه کرد. اون وقت با این که میشه مراجعه کرد، اگه مراجعه نکنه و تصادفاً قول اونی که بزنه برخلاف داشتی مخالف واقع بود و شما در خلاف واقع افتادی، اینجا ظاهراً عذر نداری پیش مولا. بچه مولایی که از چشمش بهتر میخواد دست شما سپرده، فرق نمیکنه، دین خدا مثل بچه مولا، دین خدا همش مهمه، دین خدا رو از شما خواسته عمل بکنی، دین همش مهمه، مثل هم بچه مولا. مولایی که بچهشو از چشمش بهتر میخواد دست شما سپرده، گفته مواظبش باش مریض نشد، مریض شد، مرضم مرض خطرناکیه، امر دائره بین حیات و موته، منم بردم پیش دکتر متخصص. اما امروز تصادفاً از قول دکتر متخصص وسوخ پیدا نکردم، بلکه وزنه به خلاف دارم، وزنه من به خلاف. اگه خود اوغلا باشن در کارهاشون، اگه راه احتیاط دارن میرن سراغ راه احتیاط. اگه دیدی کارشناس مثلی که امروز خونه رو خوب قیمت نکرد، یه میلیون عوضی مثلی که گفته، هیچ وقت نمیاد خونش رو بفروشه، یکی تعبد بینشون نیم. در اینجای هم که خونه مولا باشه، مولا خونشو دست شما سپرده، اگه کارشناس قیمتی که کرد به نظر دومد یه میلیون اشتباه کرده، مولا هم خیلی سفارش کرده راجه به این منظره، و راهی دیگه هم، دکتر دیگه، کارشناس دیگه، متخصص دیگه هم که بهش مراجعه کنم، لجنه طبی میتونم تشکیل بدم، یا آدمی هم که تا خبر کنم ده تا دکتر میان لجنه طبی تشکیل میدم، من این کار رو نکنم، بعد بچه مولام بمیره، خونه مولا از دست بره، یه میلیون هم ضرر بکنه، مولا هم بعد بفهمه بگه خب تو با این که میشد لجنه طبی تشکیل بدی، به ذهنت هم اومد که این اشتباه دارد میکنه، چرا بچه من دستی سپردی با کار شکمش باری که بچه من مون. پس عرض من این شد، ببینی اوغلا در کارهای شخصیشون تا وسوخ پیدا نکنن عمل نمی کنن قطعا. مگه امر مهم نباشه؟ یه چاقو هم میخواد بفروشه، حالا مثلا برفندم ضررم کردیم کردیم مهمی. اما در امور مهمه وقتی که میخواد یه مال و تجاره بفرست، یه دفعه 100 میلیون 10 میلیون میخواد بفرست به اروپا تا وسوخ پیدا نکنه که این تلگراف از طرف اون رفیقش و تلگراف درسته، تا وسوخ پیدا نکنه نمیفرسته، تا به این کشتیبان وسوخ پیدا نکنه نمیفرسته. در کارهای شخصی مهم تا وسوخ و اطمینان شخصی پیدا نکنن عمل نمیکنن. نمیگه بابا این خبر ثقه از ظاهر لفظه بیده برد، حالا 100 میلیون هم ضرر، نه این کارو نمیکنه. این در کارهای شخصی. در کارهایی که رابطه بین مولا و عبد، که مولا میخواد به من احتجاج کنه، منم میخوام به مولا احتجاج کنم، اگر یه چیزایی رو مولا تعبدن حجت قرار داده، گفته تو به این عمل کن کار نداشته بود، مثل بیانه دلیل داریم که بیانه رو حجت قرار داده، انما اغذی بینکم بلایمان و البینات، بیانه که بیا حجت حالا انچر دیگه فضولی موقع. اما اگر حجت تأسیسی نیست، مثل که آقایون در باب فتوا نوعا میگم اون آیات و روایات خیلی دلیل بر حجیت قول مرجع تقلید نیست، بلکه حجیت قول مرجع تقلید رو از این را میخوان درست کنم که سیره اوغلا بر این است که به اهل خبره مراجعه کنه، ما به اهل خبره مراجعه میکنم. اگه این شد که مدرک شما سیره و بنای اوغلا شد، این که میگن بنای اوغلا بر این است که به این امارات عمل کنن ولو زنده به خلاف باشه، من درز میکنم اگر این قول اهل خبره مطابق احتیاط باشه یا چاره دیگه نداشته باشم، بله عمل من. اما اگر راه احتیاط بازه، یا لجنه طبی میشه تشکیل داد یا شخص دیگری هست که از قول او وسوخ پیدا کنیم، معذاره چشمشو هم بذاره بگه هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی حکم الله بیعقی. این آیه غیر شریفه که این ظاهرن از مصوبه اهل سنت، اونایشون که غالب تصویب بودن، قول مفتی را صحیح میدونستن و میگفتن حکم الله فی حقی اینه. این عبارت غلط از مصوبه اهل سنت تو اصول ما افتاده، کم کم مثل که من چی کار دارم، مرجع تقلید اینجور گفته، ولی من مزنه به خلافم دارم، اما مرجع تقلید اینجور گفته. در صورت که راه احتیاط باز باشه، مرجع تقلید دیگری هست که ازش بسوق پیدا کنی، یا راه احتیاط باز باشه، مسئله مهمه حیاتی باشه، بچه مولا ایشی تمش پارشه میمیره، ممکنه بمیره، مولا بعد اگه بفهمه که تو راه احتیاط داشته، خودت هم زن به خلاف داشتی، اگه زن به خلاف نداشتی و وسوخ پیدا کردی، میخوام من وسوخ پیدا کنم چه کنم دیگه. اما اگر زن به خلاف داشتم، لجنه طبی هم میشد تشکیل بدم، احتیاط هم میشد بکنم، معذرتش نکردم، گفتم هازا اهل خبره باشه، به بچه هلاکم شد شده، آیا مولا بعد بفهمه نمیتونه شما رو مذمت کنه؟ آیا اوغلا اینجوری است که میگن خیلی خوبی اهل خبرس عمل کن ولی مزنه به خلاف داری، یا اگه در امور مهمه باشد احتیاط میکنه؟ پس اینی که مرحوم آقای آخوند و اینا دارن میفرمان که ولی مزنه به خلاف، خاجه آرزام اینجا داره که ولی ظواهر الفاظ زنه به خلاف هم باشه، بعضاره که حجت اوغلاییه، ما میخوایم این بنای اوغلا رو تجزیه و تحلیل کنیم. خلاصه آیا اوغلا در کارهای شخصی که تا وسوق شخصی پیدا نکنن عمل نمیکنن؟ میخوام بگم در کارهایم که در رابطه بین موالی و عبید هست، اگه امور مهم باشد و راه احتیاط بازه، میشه به اهل خبره دیگر مراجعه کنم، میشه به لجنه طبی مراجعه کنم، معذالک نکنم و تصادفاً بچه مولا بمیره. آیا مولا اگه بدونه نمیتونه من رو ملامت کنه، بگه به چه من رو دستی دستی تو کشتی؟ احکام خدا همش همینجوره. اونی که ما موظفیم اینه که احکام خدا رو عمل کنیم. این که تو ذهن عوام ما کردیم، تو چی کار داری با حکم خدا؟ تو وظیفت از قول مجتهد عمل کنی، چشم بسته؟ نه اینجور هم نیم. فرمایش مجتهد طریق الالواقعه، راه الالواقعه، طریقیت داره. اگه شما مظنت این است که این طریق شما رو تو چاه میندازه و راه بهتری هست، اگر راهی که بهتر است مطابق احتیاط است رها کنی و از راهی که ممکنه شما تو چاه بندازه بری، با اینکه زنده به خلاف داشتی راه دیگرم باز بود، راه احتیاطم بود، رفتی افتادی تو چاه، میگن خودت انداختی تو چاه.
این دیگر اگر یقین داره، اگر یقین داره به راه دیگر که اقرب و واقع هست باید بره،
احتیاطه، میگم مطابق احتیاطه. بابا لجنه طبی میتونم تشکیل بدم، راهیست خطرش کمتره. ای اون یکی اعلم از اینه، در این مسائل او اعلمه، یا لجنه است ده تو دکترن اونا. و اقرب الالواقع در امور مهمه اوغلا چنین نیست که چشم بسته و گوش بسته، بگه بسیار خوب میگفتن تو چه هم تو. اگر در رابطه بین مولا و عبدم هست و مولا بفهمه که شما فهمیدی یه راه بهتری هم هست، یه احتیاطی هم هست، ولی معذالک ترک کردی، مولا میتونه به شما شما را مذمت کنه، بگه دستی دستی حکم خدا رو زمین زدی، دستی دستی بچه ای من رو به کشتن دادی. احکام خدا همش امور مهمه است، مثل همون بچه مولا میمونه که از چشمش بهتر میخواد، که اگر شما راه بهتری داشتی و معذارک به قول اهل خبره ای که زن به خلاف داشتی عمل کردی، پیش اوغلا و پیش مولا مسئولی. بنابراین خلاصه یک کلمه عرض من اینه که در اموری که خود شارع تأسیساً حجت قرار داده مثل بیانه، اگر قول فقیه هم شما از روایات تونستی دست بیاری که شارع ما رو متعبد کرده که به قول فقیه عمل بکنی نه از راه سیره اوغلا، اگر یه همچی دلیل آوردی مثل اللهم ارحم خلفائی و از این راه ها الحوادث الواقع فرج و الاروات حدیثنا، اگه اینا دلیل بر حجیت قول فقیه شد مثل بیده میشه علا این دیگه حجت فضولی موقوف. اما اگر رفتی سراغ اوغلا و گفتی اونی که عمده دلیل است سیره اوغلا، بنده عرضم این است که اوغلا در کارشون تعبد نیست، بلکه اوغلا وثوق و اطمینان میخوان که واقع رو درک کنن، چه در کارهای شخصی چه در کارهایی که رابطه بین مولا و عبده. اونجایی که میبینی اگه زن به خلاف هم هست نمیتونه زمین بزنه، در صورتی که راه دیگه بسته است، بازم این مطابق احتیاط باشه. اما اگه راه احتیاط بازه، راه دیگری هست و شما او رو رها کردی و از اینی که زنده به خلاف داری رفتی و افتادی تو چا، اینجا میگن که خودت گناه کردی برای که راه بهتری باز بود. اوغلا چنین نیست که تعبد داشته باشه بگن به این عمل کن افتادی تو چا، هم افتادی تو چا، مگر راه دیگه نباشه بازم بازنده به خلافش بازم مطابق احتیاط باشه. اذا بگه راه دیگه نداشته باشیم،
عنوان بحث در اصول حجیت ظواهر الفاظ کتاب و سنت است نامطلق. ولذا قول دکتر در
میگن ظواهر الفاظ کتاب و سنت حجته. چرا؟ میگن برای اینکه عقلا به ظواهر الفاظ عمل میکنن، شارع هم در این راه تأسیسی نداره که عهد من العقلا. اینو شما نگاه کنید که دلیل حجیت ظواهر کتاب و سنت را همون سیره عقلا میدونن که عقلا به ظواهر الفاظ عمل میکنن. حالا اگر چنون چه ظاهر کلام مولا شما ظن به خلافش داشته باشید، مسئله حیاتی باشه، میشه از مولا بپرسن، بگم تو این ظاهر لفظ مراد از جانه، میشه به اهل خبره دیگه مراجعه کنم، میشه احتیاط بکنم، معذارک چشم بسته و گوش بسته عمل کردم و افتادم تو چا. آیا اوغلا من رو مذمت نمی کنه؟ قطعا مذمت می کنه.
شک در حجیت قول دکتر پیدا میکنیم و شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت.
آقایون میگن قول اهل خبره حجته، بابا میگن قول اهل خبره حجته، ظواهر الفاظ حجته، خبر ثقه حجته. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا بر عمل کردن این هاست، ما هم باید عمل کنیم ولو زنده به خلاف داریم. عرضبنده این است که در اونجور اموری که تأسیس حجیت از ناحیه شارع نیست، بلکه از راه طریق عقلا حجیتشو میخواید قائل بشید، عقلا اگر راه احتیاط سهل و تناوری داشته باشن، رها کنند و به چا بیفتن، معذور نیستن. بنابراین این که ما خیال بکنیم نه چشم بسته و گوش بسته عمل کن ولو مزنه به خلاف داریم، جناب عالی از قول فقیه اگر وثوق به حکم خدا پیدا کردی عمل بدون، اما اگر چنون چه وثوق پیدا نکردم، طریق دیگری هست یا راه احتیاط بازه، باید به او عمل بکنم، مگر این که دلیلی بر من بیاری که شارع قول فقیه و تأسیساً حجت قرار داده، نه الباب امضای بنای عقلا. پس تمام عرض من یک کلمه شد که عقلا به ما هم عقلا تعبد تو کاراشون نی، بلکه اونی که دارن وثوق و اطمینان سکون نفس و طرقشون هم طرقی را که سکون نفس دارن که به واقع میرسونه بر طبق او عمل میکنن. اگر وثوق پیدا نکردن، اگه بازم راه احتیاط اینه، ناچارن عمل کنن، اما اگه راه احتیاط دیگری باشه، اینجا راه احتیاطو در امور مهمه رها نمی کنن و دین همش مهمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.